با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب وقوق صاحب نوشته زنده یادان، صادق هدایت و مسعود فرزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز رسیدیم قضیه آقا بالا و اولاده کمپانی لیمیتد، یه دو صفحه شما خوندم، بقیهش خونده، این رو میخونم، احتمالا یکی دو قضیه دیگه هم برسیم بخونیم. فقط من قبل از اینکه شروع کنم به ادامه کتاب وقوق صاحب خواستم کوتاه بگم که این فیلمی که ما روز یکشنبه نشون دادیم ساخته آقای رضا علامه‌زاده، آخرین کارش، تابوی ایرانی در مورد وضعیت بهائیان در ایران، خب خیلی مورد توجه و استقبال دوستان قرار گرفت. اون سالن که خب پر بود دیگه، جا نبود، عده‌ای به خاطر اینکه دیر اومدن، حالا به هر دلیلی، دوستان یا اشتباه کرده بودن آدرس رو، یه عده رفته بودن به جای که ما تاکید کرده بودیم و بارها گفتیم که دانشگاه چالمرز رفته بودن دم کتاب فروشی، متاسفانه بعد یه عده دیر اومدن نرسیدن. باز هم با اینکه 10 دقیقه یه روبی هم صبر کردیم تا بعضی ها میگفتن که تو راهن برسن، ولی دوستان با اینکه خواهش میکنیم که حتما یک روب نیم ساعت زودتر از ساعت اعلام شده باشن، باز متاسفانه این وضعیت پیش میاد و چون یه عده زیادی موفق نشدن ببینن و فیلم هم خوبه، حالا به هم دیگه گفتن، من گفتم بگم، هم به دوستانی که زنگ زدن تشکر کنم از لطفشون و هم اینکه حتما ما در یک دو سه هفته ی آینده تلاش میکنیم که یک سالونی بگیریم و یک بار دیگه این فیلم رو نشون بدیم. حالا کسایی که دیدن، من مطمئنم بیشترشون میخوان این فیلم رو یک بار دیگه ببینن و اونایی هم که ندیدن خبردار بشن و لطف میکنن دیگه به موقع بیان سر موقع، تا بعد اینجور که قول داده بود آقای علامه‌زاده این فیلم بالاخره از طریق حالا یا اینترنت یا ساتلایت یا یکی از این تلویزیون ها جایی پخش بشه که همه به خصوص در ایران فیلم رو ببینن. خیلی ممنون. پس من ادامه میدم داستان قضیه آقا بالا و اولاده کمپانی لیمیتد. صحبتی نیست آقای رحیمی؟
خواهش میکنم موفق باشید.
اول که بچه زبان باز کرد گفت پول، و این مایه امیدواری پدر و مادرش شد. فهمیدند که تخم حلال است. ولی مباحثه پیشه آینده آقا بالا سالها بین ملا حق نظر و زنش به طول انجامید. وقتی که آقا بالا 6 ساله شد اغلب نصایح پدرش را راجع به ثروت، پول، ترتیب به دست آوردن آن، جلب مشتری، طرز چانه زدن، بازارگرمی، جنگ زرگری و غیره با گوش و هوش میشنید و در همان سن لایق بود که با اقتصادیون درجه اول دنیا داخل مباحثه بشود. یک شب ملا حق نظر خوشحال تر از همیشه با کولباره بزرگش وارد خانه شد و به عادت معمول یکی یکی چیزهایی را که به چنگ آورده بود از توی توبره بیرون می آورد و به پسرش نشان می داد. قیمت خرید و فروش آنها را برای او تشریح می کرد. در این بین سارا وارد اتاق شد. ملا حق نظر برای اولین بار در زندگیش خندید و 3 تا دندان کرم خورده زردش از دهنش بیرون آمد و گفت نمی دونید چی گیر آوردم. 1 تیکه جواهر. سارا چشمایش برق زد و گفت بده ببینم. ملا حق نظر از جیب فراخش 1 سرقلیان مرصع که دور آن نگین‌های سبز و سرخ بود درآورد و با دست لرزان به سارا داد. سارا جلوی چراغ نگاهی به آن کرد و هراسان پرسید چند خریدی؟ ملا حق نظر گفت 19,003 شایی. سارا گفت من رو مسخره کردی؟ ملا نظر گفت ها. سارا گفت این که اصل نیست. ملا نظر گفت جان آقا بالا. سارا گفت خاک به سر خرت بکنن، مگه ریشتو تو آسیاب سفید کردی؟ نمیبینی بدلیه؟ ملا حق نظر رنگ گچ دیوار شد، سه مرتبه گفت اوی ووی ووی و سکته کرد. سارای بیچاره بیوه شد، به جوانمرگی شوهرش گریه کرد، از دل و دماغ افتاد و خانه نشین شد. 1700 تومان و 4000 پسنداز مرحوم ملا حق نظر و 500 تومان دارایی خودش را به اضافه 2 قلابه الماس و 1 سینریز مروارید که فروخت تومانی 2 عباسی تنزیل داد و همه ی وقت خودش را با 1 دنیا امید و آرزو صرف شمردن پول و تربیت بچه یکی یک دانش کرد. آقا بالا نه شبیه پدرش بود و نه شبیه مادرش. 2 تا چشم تغار بی حالت داشت میان 1 صورت گرد و مثل این بود که یهوه از تعجیلی که در خلقت او داشت بینی او را کج کار گذاشته بود، ولی به نظر مادرش آقا بالا از حسن تمام بود و به همین جهت میخواست هرچه زودتر دست او را جایی بند بکند تا پسرش از راه در نرود. برای این کار پیوسته با ریش سفیدان محله مشورت میکرد. مخصوصاً 1 روز رفت پیش ملا اسماعیل جادوگر و فال گرفت. ملا اسماعیل خطهایی روی کاغذ کشید، لای کتاب عبری را باز کرد و سرنوشت آقا بالا را اینطور مختصر کرد: طالع آقا بالا مثل طالع حضرت یوسف است. یوسف به چاه اسیر شد اما آخرش خلاص شد و کارش بالا گرفت، به طوری که همه به او حسد می بردند. بالاخره سارا فکرهایش را جمع کرد و آقا بالا را سپرد به ملا اسحاق که نزدیک خانهشان دکان کهنه ورچینی داشت، ولی برخلاف انتظار سر هفته نکشید که ملا اسحاق پیش سارا از دست آقا بالا یخش را پاره کرد و آب پاکی روی دست او ریخت و گفت بی خود زحمت نکش، این بچه چیزی نمی شود، جوهر ندارد، چون دیروز کاسه ذرتی را با 100 دینار شیره شکست. سارا با چشم گریان و دل بریان جریمه را پرداخت. بعد فکر کرد که آقا بالا چون ته صدایش بد نیست برای خواندن تورات خوب است و او را به دست خاخام محله سپرد. 1 ماه نگذشت که خاخام او را جواب داد و در مدت 1 سال که آقا بالا را به دکان زرگری، رفوگری، عتیق فروشی، خرازی و حتی به جادوگر محله هم سپردند و به تلاشویی هم فرستادند، همه جا آقا بالا را با افتضاح بیرون کردند و همه استادان فن از دست او به تنگ آمدند. آن وقت سارا پی برد که پسرش نااهل است و پشت کار ندارد. بعد بنا به رأی ریش سفیدان محله او را به مدرسه برد و سفارش های سخت کرد. چیزی که غریب بود گوش شیطان کرد، آقا بالا هر روز صبح زود نهارش را بر می داشت و به مدرسه می رفت و شبها اغلب خیلی دیر به خانه بر می گشت. مادرش خوشحال بود که اقلن این دفعه آقا بالا پشت کار پیدا کرده و شاید چند کلمه زبان فرنگی یاد بگیرد که به درد آیندهش بخورد. علت دیر آمدن آقا بالا را هم این طور تعبیر می کرد که تمام روز را درس خوانده و خسته شده، عصرها با بچه های مدرسه به گردش می رود، از این رو پاپی او نمی شد. 1 روز ننه طاووس دلال آمد به خانهش و با اصرار و ابرام سارا را برای عروسی پسرش میرزا لقمان وعده گرفت. سارا هم به عروسی خانه رفت. نزدیک غروب بود که 4 نفر مطرب مرد با دنبک و تار وارد خانه شدند. به محض ورود کنار دیوار نشسته و رنگ گرفتند. دیشب که بارون اومد، خدای ای جانم یارم لب بون اومد، خدا ای امان. در این بین پسر 10-12 ساله‌ای که لباس مخمل ارغوانی خواب و بیدار پوشیده بود با کمربند نقره، زنگ به دستش گرفته بود، غیر کمر می آمد، ریسه می رفت، معلق می زد، موهای سرش را از این طرف با آن طرف می ریخت و چشمک می زد. زنها و مردها دست می زدند و قیه می کشیدند، ولی در این میان سارا بی اختیار نعره کشید آقا بالا الهی داغت به دلم بمونه، این تویی؟ قرتو کمر آقا بالا خوش شد. صورتش را با هر دو دست پنهان کرد. همه اهل مجلس به هم ریختند، پنداری که موش تو مسجد جهودها افتاده. دسته مطرب با تار و دنبک خودشان جیم شدند. آقا بالا هم گم شد، ولی سارا از شدت اضطراب قش کرد و آن میان افتاد. همه دور سارا جمع شدند. بعد از آنکه به هوش آمد، شموئیل پسر عموی پدرش افتان و خیزان او را به خانه رساند و در راه سرگذشت آقا بالا را برایش نقل کرد که 2 سال است میرزا آقای معروف که سردسته مطربهای محله است، آقا بالا را گول زده و در دسته خودش برده و از آن وقت تا به حال آقا بالا به بهانه مدرسه در محله های بالای شهر کارش رقاصی است. امروز به طور اتفاق در محله رسید و دومش توی تله افتاد. سارا فاصله به فاصله نفرین‌های آبدار به پسرش می‌کرد. بعد از آنکه شموئیل رفت، سارا با چشم‌های قرمز واسوخته‌اش مدت‌ها به بدبختی خودش گریه کرد و گیسش را چنگه چنگه کند. اتفاقاً در این شب آقا بالا مست لایعقل دیرتر از معمول به خانه آمد و شام نخورده خوابید. فردا صبح همین که آقا بالا آمد برود، سارا جلوی او را گرفت و گفت: میخوام 70 سال سیاه به مکتب نری. آقا بالا گفت: من خودم میدونم. سارا گفت: خاک به سرت کنم، حیف از اون زحمت ها که من به پات کشیدم، آغت میکنم. برو از همسالهای خودت یاد بگیر، میرزا خلیل نصف توه، صاحب 2000 تومان ثروته، تو برو پای دنبک برخص. آقا بالا گفت: خودم میدونم، مگه چه عیبی داره؟ سارا گفت: الهی جوون مرگ بشی، پدرت 70 سال دور کوچه ها نمد کهنه خرید و آبروش رو از دست نداد. روزی هم که مرد 1700 تومان پول گذاشت. هرچه پول نقره دستش می اومد به اندازه 1 مو از کنارش می تراشید. یک وقت می دیدی سر سال 10-12 هزار نقره جمع کرده. اما تو راه پول در آوردن رو بلد نیستی. اگه پدرت میدونست که تو پای دنبک ملق میزنی 10 سال پیش دق کرده بود. آقا بالا گفت: عوضش کار من مایه نداره، مایش توی کمرمه. مگه داوود که 100 هزار تومان سرمایه داره، 7 دست خونه ساخته، اجاره میده، از همین کار ترقی نکرد؟ مگه یاقوت که 5 تا مغازه داره تو دسته نمیرخسید؟ یحیی که دواخونه باز کرده یا ابراهیم جواهر فروش از همین راه مایه‌دار نشدند؟ سارا گفت: اونا مسقالی 700 نار با تو فرق داشتن، فهمیدن چی کار بکنن، اما تو قدر پول رو نمیدونی. تو نمیدونی که دنیاست و پول اول و آخر پوله. هرچی طلا و نقره در دنیاست باید دست کلیمی ها بیفته. از اول دنیا این کار ماست. بی خود نبود که سامری گوساله طلا درست کرد و مردم آن را پرستیدند. ما باید گوساله سامری بشویم تا دنیا به پایمون بیفته. مگه مرحوم پدرت نمی گفت باید از آب روغن بگیری، باید اژدهای روی گنج بشی؟ در دنیا اگر حقیقتی هست اون پوله. تو دیگه ناسلامتی عقل رست شدی، مگه نصیحت های پدرت از یادت رفته؟ آقا بالا گفت: من خودم می دونم. سارا گفت: توف بروت بیاد، با مادرت اینجور حرف میزنی؟ من آغت میکنم، برو گم شو، انشاءالله ذریاتت ور بیفته. هرچی کلیمی بود تو سرت شکسته کردی. آقا بالا با تغییر از خانه بیرون رفت. 18 سال اثری از آثار آقا بالا پیدا نشد. هرچه مادرش از این و آن سراغ او را میگرفت، کسی نمیدانست چه به سرش آمده. سارای بیچاره با چشم‌های سرخ واسوخته در خانه کثیف خود منفعت پول‌هایش را می‌خورد و از فراق آقا بالا گریه می‌کرد و اندازه‌ای بیتابی می‌نمود که همه اهل محله از بدبختی او متأثر شده بودند. در این مدت سارا مثل جوجه شپشک زده کنج اتاق کس کرده بود. چشم‌های آب چکوی او تار شده و موهای سفید جولیده دور صورت او ریخته بود. از دور سرش مثل یک مشت پنبه بود که موش میان آن بچه گذاشته باشد. هر وقت یک نفر با سواد پیدا می‌کرد، می‌داد حکایت یوسف و زلیخا را برایش بخوانند و هنگامی که هوای آقا بالا به سرش میزد، پیراهن و تنبان پاره او را جلوش میگذاشت، زنجموره میکرد و مثل یعقوب آن را به سر و روی خودش میمالید. و خوشبختانه هنوز بوی فرزندش را از این پیراهن و زیر جامه کهنه استشمام میکرد. یکی از روزها ملا اسحاق افتان و خیزان به خانه سارا آمد. دستمال چرکی را باز کرد و از میان آن یک بغلی خالی عرق درآورده گذاشت جلوی سارا. سارا پرسید این چیه؟ ملا اسحاق گفت میدونی روش نوشته شرکت آقا بالا و اولاده کمپانی لیمیتد. سارا پرسید آقا بالا اولاده چیه؟ ملا اسحاق گفت آقا بالا در قزوین کارخانه عرق‌کشی باز کرده. سارا پرسید آقا بالا رو میگی؟ ملا اسحاق گفت دیروز از قزوین اومدم، پسرتو اونجا دیدم. سارا پرسید آقا بالا رو میگی؟ ملا اسحاق گفت آره، آقا بالای خودمون، ماشاءالله مرد بزرگ گردن کلفتی شده، دوتا بچه هم پیدا کرده و تجارت خونه‌ای داره که 10,000 تومان سرمایه توش خوابیده. من چون بیتاقتی شما رو میدونستم ازش پرسیدم که چطور شد که یک مرتبه تو محله گم شدی. برایم نقل کرد میان خودمان باشد، با یک تاجر قزوینی رو هم ریختم و همان روز که با ننم حرفم شد رفتم قزوین. یک سالی پیش او ماندم، بعد سرمایه‌ای به هم زدم و این دکان رو باز کردم. سارا پرسید آقا بالا رو میگی؟ ملا اسحاق گفت مگه عکسش رو روی بغلی نمیبینی؟ روی بغلی عکس مضحکی بود با چشمهای وردریده و دماغ کچ. سارا بغلی عرق را برداشت، بوسید، به دلش چسباند و از روی ذوق گریه کرد و بریده بریده میگفت میدانستم. ملا اسحاق برایش سر کتاب باز کرده بود. تاله آقا بالا مثل تاله حضرت یوسف بود، در چاه حبس شد، به او بهتان زدن، اما آخر کارش بالا گرفت. بعد از ملا اسحاق پرسید خب گفتی که خیلی پول جمع کرده؟ ملا اسحاق گفت خودم دیدمش، میگم 20,000 تومان دارایی داره، خیال داشت بره فرنگستون. سارا گفت آقا بالا رو میگی؟ ملا اسحاق گفت بله آقا بالا رو میگم. اون وقت تو بی خود گریه میکنی که اولادت ناخلف شده. همون وقت که پیش من کهنه ورچینی میکرد میدیدم که نسبت به سنش بچه باهوشیه. خب ما قدیمی بار اومدیم، بچه هامون باهوشتر از من و راه پول پیدا کردن رو بهتر بلدن. سارا گفت به من میگفت که رقصیدن مایه نداره، چیزی از آدم کم نمیشه. ملا اسحاق قوطی کوچکی از جیبش در آورد، از آن گرد زرد رنگی ریخت کف دستش و انفیه کرد. بعد از چند عطسه گفت خاک به سر پسرم که 4 سال کهنه ورچینی میکنه، و بلند شد و رفت. سارا تا مدتی بغلی عرق را جلوش گذاشته بود، نگاه میکرد و خودش را خوشبخت ترین مردم دنیا حس میکرد. شب را از ذوق خوابش نبرد. فردا صبح زود کوله بارش را برداشت و رفت 5 قران داد روی یک اتومبیل باری نشست. ظهر را نان و پیاز خورد و تنگ غروب همان روز خسته و مانده در قزوین پیاده شد. پرسان پرسان تجارتخانه آقا بالا و اولاده را پیدا کرد. جلوی مغازه بزرگی رسید. همین که وارد شد دید مرد گردن کلفتی دست توی جیب جلیز قش کرده پشت میز نشسته و 2 بچه مفینه کچل آنجا راه می‌رفتند. سالا جلو رفت، بغلی عرق را روی میز گذاشت و گفت آقا بالا این تویی؟ آقا بالا گفت ننه جون، تو اینجا چی کار می‌کنی؟ سارا دست کرد، پستان‌های پلاسیده‌اش را توی دست گرفت و گفت شیرم حلالت، شیرم حلالت. قضیه میزان تروپ بود. وقتی مردی اسمش میزان تروپ که از آدمیزاد بدش می آمد مثل ناخوش از سوپ، هر وقت شکل آدمی از دور می دید حالش به هم می خورد و رنگش می پرید. در می رفت و 7 سولاخ قایم می شد تا آدمه از مقابلش گم می شد. همه ی اشخاص در نظرش مثل خرس و خوک می آمدند و با هیچ کس نمی کرد سلوک. آن وقتهایی که هنوز حالش تغییر نکرده بود، دستی بالا زده بود، زنی گرفته بود. اما حالا دیگر از زنی که هم خوشش نمی آمد، به همین دلیل هم هیچ وقت پیشش نمی آمد. از زنی که جدا می خورد و جدا می خوابید. روزها می گذشت که روی زنش را نمی دید. فقط وقتی که شهوت گریبانش را می گرفت، می رفت و گریبان زنی که را می چسبید سفت، اما به محض اینکه از او کام دل حاصل می کرد، لنگان لنگان از او جدا می شد و او را ول می کرد. یک روزی از روزها آثار حمل پدید در جفت آقای میزان تروب گردید. بعد از چندی هم یک طفل از زنیکه به دنیا آمد، اما میزان تروب از بچه خودش هم بدش آمد. چه می شود کرد؟ این اخلاق دست خودش نبود. اگر دست خودش بود اینطور نمی بود. یک روز که زنیکه میخواست رخ بشوره، مرتیکه به هوایی که سر بچه را بجوره، یواشکی او را ورداشت زد توی دیگ آب جوش. بچه دو سه تا ونگ زد و شد خاموش. میزان تو رو بچه را برد خوابانید. زنیکه هم علت مرگش را نفهمید. اما بعد از یک سال یک بچه دیگر تولید شد. میزان تو رو با او هم مشغول همان معامله شد. وقتی که بچه دومی زنی که هم شد نفله، زنی که از بخت بد خود شد در گله. یک بوی برده بود که شاید میزان تروب بچه های او را می ترکاند مثل توپ. پس این دفعه که تولید مثل کردند، زنی که بچه را مخفیانه برد و به خواهر خودش سپرد و سفارش کرد که تو را به خدا به هیچ کس بروز نده که این بچه مال منه. مبادا شوهرم بفهمه و این یکی رو هم بفرسته لای دست آن دوتا دیگه. خواهرش گفت اگرچه هیچ دویی نیست که سه نشه، مطمئن باش که به هیچ کس نخواهم گفت مگر به خود بچه، اون هم وقتی که پا به عقل گذاشت. پس از 20 سال آزگار بیچاره میزان تروب پیر شده، علیل و بدبخت و زمینگیر شده. هنوز هم از آدم و آدمیزاد متنفر است. صبح تا الهی شام مشغول غرغر است. در را به روی خودش کیپ بسته بود، توی خونه تنها گرفته بود نشسته بود. اگرچه درد و مهنتش بود خیلی زیاد، خیش و بیگانه را پیش خودش راه نمی داد. کنار لنبرش یک دنبل نیش کشیده بود، تمام دندانهایش کرم خورده بود و ریخته بود. مخفی نماند که مردم هم از او بدشان می آمد مانند خود او. این بود که کسی نمی آمد احوالش را بپرسد، احدی را نداشت به فریادش برسد. خلاصه قوای بدنیش تحلیل رفته بود، مثل بوف کور تنها و غصه‌دار نشسته بود که یک مرتبه در زدند و یک جوان رشید وارد شد و از خوشحالی داد می کشید که ای پدر، من اولاد تو هستم. سالهاست که در پی تو گشتم، در آسمان می جستم، در زمین تو را یافتم. بیا پدر جان تا دورت بگردم. بعد پرید و پیشانی میزان تروب را بوسید. همانجا تنگ دل او تمرگید. گفت آیا خوب نیست بچه جوانی تو پهلویت بنشیند، بشود عصای پیری تو؟ پدرش گفت مرا خیلی خوش آمد از آمدنت. هزار جان گرامی فدای یک قدمت. اجالتن برخیز جانم، دیگ بزرگ را بگذار بار. کمکی بکن به این پدر بیمار. دنیا و آخرت را با این حرکت بخر. با هور و قلمان محشور شو، از جوانیت لذت ببر. پسر بلند شد سر دماغ، دیگ را آبگیری کرد، گذاشت روی اجاق. تویش یک چارک خورده برنج زرچه ریخ، ایزوم زیرش چپاند و هی فوت کشید. همین که دیگ قل قل جوش آمد، میزان تروب عصای خود را برداشت و پهلوش آمد. پسرش که دلا شد دیگ را به هم بزند، میزان تروب یک پشت پا به او زد و عصا را فشار داد روی کمرش و پسر رشیدش مک رفت توی دیگ و میزان تروب در دیگ را گذاشت. روح پسر رفت و با هور و غلمان محشور شد. آنگاه میزان تروب چپق خود را چاخ کرد و چنین گفت: من در تمام عمر از بچه بیزار بودم، زنم به من حقه زده بود، نگه داشته بود یک بچه‌ام. من هرچند که پیر و علیل شدم و بیمار، نیستم از اصول عقاید خود دست بردار. این پسر آخری را هم خوب شد فرستادم به درک، زیرا در این دنیا نمیخواهم از کسی کمک، حتی از فلک. قضیه وای به حال نومچه. همانا حقوق مفصلت الاسامی ذیل برای نگارندگان محترم کتاب مستطاب وقوق صحاب تا ابد در تمام ممالک مکشوف یا نامکشوف کره زمین و در تمام کرات دیگر منظومه شمسی و در تمام منظومه های دیگر عالم و در تمام عالم های دیگر محفوظ می باشد. و اگر خدا نکرده زبونم لال زبونم لال گوش شیطون کر هفت قرآن در میون، نفری از انفار و بشری از ابشار به یک گوشه از احدی از این حقوق تخطی بکند، دیگه هیچی، خر بیارو باقالی بار کن. مقصود این است که جونم واسه شما بگه، آقام که شما باشید، وای به حال آن کسی که بدون اجازه کتبی رسمی نگارندگان محترم کتاب مستطاب وقوق صحاب تمام یا قسمتی حتی یک کلمه از این کتاب را چاپ کنند یا ژلاتین کنند یا از روی آن نسخه خطی بردارد یا سرمشق بنویسد. وای به حالش اگر جز به ترتیب فوق این کتاب را ترجمه، تقلید، تضمین یا استقبال کند یا امانت بدهد یا از روی آن فال بگیرد. وای به حالش اگر به انتشار غیرقانونی مندرجات آن به وسیله اشاره چشم ابرو یا نجوا یا نعره یا مراسله با پست شهری یا پست ایالتی یا خارجی یا تلفن یا تیلغراف باسیم و بیسیم یا رادیو، تلویزیون یا تلپاتی مبادرت کند. وای به حالش اگر از این کتاب تعریف کند یا بد بگوید یا درباره آن مقاله انتقادی بنویسد یا نطق کند یا آن را مسخره کند یا برایش متلک بسازد. وای به حالش اگر از روی این کتاب مستقیماً یا غیر مستقیماً درام، تراژدی، کمدی، اپرا، اپرت، اپرا کومیک بنویسد یا پهلوان کچر، لانترن ماژیک، میکی ماوس، سینما خاموش، سینما سونور، سینما گویا، سینما رنگی، سینمای دارای دو بود، سینمای سه بودی، سینمای چهار بودی، سینمای پنج بودی، سینمای ان بودی بسازد. وای به روزگارش اگر از روی مندرجات آن تصنیف یا سمفونی بسازد یا صفحه گرامافون پر کند. وای به روزگارش اگر از روی آن پرده نقاشی، کاریکاتور، مینیاتور، موزاییک، کارت پستار آرتیستیک یا مجسمه بسازد یا تذهیب یا منبتکاری، کندکاری و برجستکاری کند. وای به حالش اگر پیش رو یا پشت سر نگارندگان محترم بیمانند آن بد بگوید یا اظهار معلومات کند یا نسبت به ایشان حد که شرف یا سوء قصد بنماید یا ایشان را مورد هیپنوتیزم یا مانیتیزم قرار بدهد یا روح ایشان را احضار کند. در خاتمه، وای بر حال و روزگارش اگر در خریدن و پروپاگاند کردن کتاب مستطاب وقوق صحاب اهمال بکند یا با اعطای جایزه نوبل به یعجوج و ماجوج و قومپانی مخالفت ورزد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی و رسیدیم به قضیه عشق پاک که بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم از لطفتون، روزتون بخیر.
لطف کردید، سپاسگزارم.